بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. امیدوارم تا این لحظه شب شاد و آرامی رو پشت سر گذاشته باشین. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب که 30 دقیقه خواهد بود با گزارش‌هایی در مورد مهمترین تحولات ایران و جهان. اما قبل از رسیدن به گزارش‌ها، امینه بزرگمهر در استودیو هست و آخرین خبرهای ایران و جهان رو با آگاهی شما می‌رساند. آقای بزرگمهر سلام، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. به گزارش خبرگزاری فارس، اوایل صبح روز جمعه 16 تن از نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی در منطقه سراوان به گرگان گرفته شدند. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه می‌نویسد تا کنون کسی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما بنا به برخی منابع گروه جندالله به رهبری عبدالمالک ریگی مسئول این گرگانگیری است. از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام پاکستانی گزارش داده است مقام‌های ایرانی معتقدند مردان مسلح گرگانان را به پاکستان منتقل کردند. اسرائیل روز جمعه اعلام کرد قصد دارد 1300 خانه جدید در مناطق شرقی بیت المقدس بسازد. به گفته مقام‌های اسرائیلی، این شهرک‌های یهودی‌نشین در محله رماد شلومو برپا خواهد شد. مقام‌های فلسطینی روز جمعه طرح اسرائیل برای ساخت شهرک‌های بیشتر را محکوم کرده و اعلام کرده این طرح نشان می‌دهد دولت اسرائیل قصد نابودی صلح را دارد. مقام‌های انتخاباتی ایلند روز جمعه اعلام کرد معاهده اتحادیه اروپا در همه‌پرسی رأی نیاورد. بنابر آمار منتشر شده، 54% از شهروندان ایرلندی که در این همه پرسی شرکت کردند با آن رأی منفی دادند. قرار است برایان کوهن نخست وزیر ایرلند هفته آینده با مقام‌های اتحادیه اروپا ملاقات کرده تا در این باره گفتگو کند. نوری المالکی نخست وزیر عراق میگوید مذاکرات با آمریکا بر سر معاهده امنیتی به بنبست رسیده است. با این حال آقای مالکی می‌افزاید با وجود اختلاف‌ها این گفتگوها همچنان ادامه دارد. نخست وزیر عراق روز جمعه اولین طرح معاهده امنیتی را غیر قابل پذیرش توصیف کرد و گفت خواستهای آمریکا ناقض حاکمیت ملی عراق است. آقای مالکی میگوید در حال حاضر دو طرف در حال طرح ایده‌های متفاوتی هستند تا به ادامه گفتگوها کمک کنند. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به منظور ارائه آنچه که یک بسته سخاوتمند و جامع توصیف کرده است راهی تهران شده است. هدف از این ارائه بسته تشویق ایران به تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم است. آقای سولانا قرار است به نمایندگی اتحادیه اروپا، چین، روسیه، فرانسه، آلمان، بریتانیا و ایالات متحده روزهای شنبه و یکشنبه را در تهران سپری کند و مقام‌های جمهوری اسلامی را متقاعد کند در ازای دریافت مشوق‌های اقتصادی و سیاسی فعالیت‌های حساس هسته‌ای خود را متوقف کند. جان مکی نامزد احتمالی حزب جمهوری‌خواه آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه از رأی دیوان عالی این کشور در مورد زندانیان گوانتانامو انتقاد کرد. عالی‌ترین نهاد قضایی آمریکا روز گذشته رأی داد بر اساس قانون اساسی این کشور زندانیان گوانتانامو از حقوقی برخوردار هستند و میتوانند بر اساس این حقوق بازداشت خود را در دادگاه‌های غیر نظامی به چالش بطلبند. و ما در آخر که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه رهبران اتحادیه اروپا را تشویق کرد برای حل مسائل بین‌المللی همکاری‌های نزدیک‌تری با آمریکا داشته باشند.
آخرین خبرهای جهان با امینه بزرگمهر، خسته نباشید و سپاس. بکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. دستگیری تجمع کنندگان در پارک ملت توسط نیروی انتظامی، اعتراض سازمان گزارشگران بدون مرز به برخورد جمهوری اسلامی با فعالان زن و روزنامه نگاران، اقدام احتمالی اسرائیل برای ساخت 1300 آپارتمان در بیت المقدس شرقی و مخالفت فلسطینیان، گزارش های دیگر بمانید خواهید شنید. بنابرای گزارش ها روز جمعه تجمعی در پارک ملت با دخالت نیروی نظامی روبرو شده و تعدادی از تجمع کنندگان دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، تجمع کنندگان خواستار آزادی عباس پالیزدار بوده اند. هومن سیسان.
به گزارش شبکه خبری سیمای جمهوری اسلامی، احمد رضا رادان رئیس پلیس تهران بزرگ روز جمعه از دستگیری تعدادی از تجمع کنندگان در پارک ملت که از آنها به اراذل و اوباش یاد کرده خبر داده است. آقای رادان اظهار کرده تعدادی از مردم با تجمع کنندگان درگیر شدند و نیروهای انتظامی برخی از این افراد را دستگیر کردند. این در حالی است که خبرگزاری فارس گزارش داده است تجمع کنندگان پیش از ظهر جمعه به دعوت شبکه‌های ماهواره‌ای لس آنجلس در پارک ملت جمع شده بودند. بنا به این گزارش تجمع کنندگان خواستار آزادی عباس پالیزدار شدند. عباس پالیزدار کارشناس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه پس از سخنرانی جنجالیش درباره فساد مالی برخی از روحانیون ارشد نظام دستگیر شده و خود به اتهام فساد مالی متهم شد. پدر عباس پالیزدار در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به اینکه اطلاعی از وضعیت فرزند زندانیش ندارد گفت اتهامات وارده علیه عباس پالیزدار واکنشی در برابر سخنان افشاگرانه وی است. خبرگزاری فارس اتهامات آقای پالیزدار را برخی مسائل مالی و نشر دروغ و اکاذیب دانسته است. این خبرگزاری نیمه دولتی تعداد شرکت کنندگان در تجمع روز جمعه را حدود 150 نفر اعلام کرده است. به گزارش شبکه خبری سیمای جمهوری اسلامی، رئیس پلیس تهران بزرگ گفته است از برخی از دستگیر شدگان روز جمعه چاقو، زنجیر و قمه کشف و ضبط شده است. شبکه خبر اظهار کرده تعدادی مأمور لباس شخصی، چند خبرنگار، تصویربردار و صدا بردار این شبکه را که با اجازه رئیس پلیس تهران در پارک ملت حضور داشتند، مورد ضرب و شتم قرار دادند.
هومن سیسان نگاهی داشت به ضرب و شتم و دستگیری تجمع کنندگان در پارک ملت در روز جمعه توسط نیروی انتظامی ایران. اما بنا به گزارش ها روز جمعه تجمعی در پارک ملت با دخالت تصمیم کنم سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار دو بیانیه به برخورد جمهوری اسلامی با فعالان زن و وبنگاران فمینیست و نیز صدور احکام سنگین برای دو روزنامه نگار سعید متین‌پور و یعقوب سالکینیا اعتراض کرده است. مریم احمدی.
زنان ایران روز 22 خرداد را روز همبستگی زنان نام نهادند. در 22 خرداد ماه سال 1385 مدافعان حقوق زن در میدان هفت تیر تجمعی مسالمت‌آمیز برگزار کرده بودند که از سوی نیروهای انتظامی با خشونت سرکوب شد و به بازداشت 10 نفر انجامید. در 22 خرداد امسال ماموران انتظامی مانع برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز زنان شدند و 9 تن از مدافعان حقوق زنان را دستگیر کردند. در بیانیه‌ای که از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر شده آمده است، مقامات امنیتی قضایی ایران باز هم راه سرکوب علیه مدافعان حقوق زنان و وبنگاران فمینیست را برگزیدند. فعالانی که اینترنت به تنها وسیله بیان خواستهایشان در ایران تبدیل شده است. افزایش سختگیری و سرکوب از سوی دولت نشان وحشت آنها از گسترش جنبش برابری خواهی زنان است. جیلا بنی یعقوب، جلوه جواهری، آیدا سعادت، فریده غائب، سارا لقمانی، نفیسه آزاد، ناهیده میرهاج و عالیه مطلب‌زاده روزنامه نگاران و وبنگاران سایت های مدافع حقوق زنان کانون زنان ایران، مدرسه فمینیستی، تغییر برای برابری و نسرین ستوده وکیل بسیاری از روزنامه نگاران و مدافعان حقوق زن کسانی هستند که بازداشت شده اما در اولین ساعات روز جمعه با سپردن ضمانت آزاد شدند. در ادامه بیانیه گزارشگران بدون مرز آمده است ماموران امنیتی در همین روز به منازل تعداد دیگری از فعالان و وبنگاران فمینیست از جمله پروین اردلان و سوسن طهماسبی اعضای تحریریه سایت تغییر برای برابری مراجعه کرده بودند. منازل برخی از فعالان مدافع حقوق زنان ماهاست که تحت کنترل ماموران امنیتی قرار دارد. گزارشگران بدون مرز می نویسد در ماه گذشته دست کم 14 سایت اینترنتی مدافع حقوق زنان مسدود شده است. اکثر این سایت ها متعلق به حامیان کارزار 1 میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز نسبت به زنان در ایران و برخی دیگر سایت های اطلاع رسانی و وبلاگ های روزنامه نگاران و فعالان مدنی هستند. به نوشته گزارشگران بدون مرز، مسئولان چندین شرکت خدمات دهنده اینترنتی که نخواستن نامشان فاش شود با تایید خبر دستور برای مسدودسازی سایت‌های خبررسانی به گزارشگران بدون مرز گفتند این دستوری تازه نیست، ما هر روز لیستی از سایت‌ها برای از دسترس خارج کردن آنها دریافت می‌کنیم. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه دیگری صدور احکام سنگین برای سعید متین‌پور و یعقوب سالکی‌نیا را هم محکوم کرده و می‌نویسد دادگاه این دو روزنامه‌نگار که به 8 سال و 1 سال زندان محکوم شدند در پشت درهای بسته و بدون حضور وکیل مدافع برگزار شده است. هر دو روزنامه‌نگار برای نشریات آذری کار می‌کردند. سعید متین‌پور به اتهام تبلیغ علیه نظام و ارتباط با بیگانگان به 8 سال حبس و یعقوب سالکی‌نیا به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شده است.
اعتراض سازمان گزارشگران بدون مرز به برخورد جمهوری اسلامی با فعالان زن و روزنامه‌نگاران در گزارشی از مریم احمدی. اما سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری در داخل و خارج ایران مکررن درباره بازداشت‌های خودسرانه در جمهوری اسلامی هشدار داده و خواستار پایان دادن به این مسئله شدند، اما به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی به این درخواست‌ها توجهی نشان نمی‌دهد. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، گفتاری دارد در این مورد.
به موجب ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل آزادی تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می تواند از این حقوق منفردن یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد. در اصل 14 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است که مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنها را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند. هرچند این اصل قانون اساسی حامل دستورات قاطع برای برابری حقوق شهروندی مسلمانان و غیر مسلمانان نیست، اما تاکنون در بسیاری موارد حتی از مفاد آن هم عدول کردند. اخیراً کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه در ایران 12 اطلاعیه خود را منتشر کرده و خواستار نظارت نهادهای مردمی بر بازداشت‌های خودسرانه شده است. در این گزارش ضمن اعلام اسامی کسانی که بازداشت خودسرانه شده اند به وخامت وضعیت جسمانی برخی زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله عماد الدین باقی و محمد صدیق کبودوند و نیز به وخامت حال ارژنگ داوودی پس از اعتصاب قضا توجه داده است. این اطلاعیه به تأیید حکم اعدام هیوا بوتیمار که همکنون در زندان به سر می‌برد و نیز به صدور حکم اعدام برای فرزاد کمانگر توجه داده است. این اطلاعیه به مرگ کاوه عزیزپور 25 ساله ساکن مهاباد که 2 سال پیش بازداشت شده بود و در اردیبهشت ماه سال جاری به دلیل سکته مغزی در بیمارستان بستری شد و در همانجا درگذشت توجه داده است. این اطلاعیه به بی اطلاعی از وضعیت تعدادی از بازداشت شدگان در دوران بازداشت از جمله بهروز جاوید تهرانی توجه داده است. این اطلاعیه به صدور احکام سنگین مانند صدور حکم شلاق برای برخی فعالان اجتماعی و دانشجویی توجه داده است و به وضعیت هادی قابل از مدرسین حوزه علمیه که به 3 سال و 4 ماه حبس تعزیری و خلع لباس محکوم شده است توجه داده است. به طور کلی خواسته کمیته برای تحقق حقوق شهروندی بازداشت شدگان و ممانعت از تضییع حقوق آنان بر اساس تعهدات ملی و بین المللی که حاکمیت ایران ملزم به رعایت آنهاست، نظارت نهادهای مردمی است. رونوشت اطلاعیه به مقامات زیربط ایران ارسال شده است. آیا به این نوع اطلاعیه ها اعتنا خواهند کرد؟
گفتاری از مهرانگیز کار فعال مستقل حقوق بشر را می شنیدید.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
پیمان لیسبون که بر اساس آن قدرت اجرایی اتحادیه اروپا افزایش می‌یابد، با عدم استقبال رای دهندگان ایرلندی روبرو و در نهایت رد شد، موضوعی که ناخرسندی شماری از کشورهای مهم اروپایی را به همراه داشته است. حسام مهدوی.
نتایج همه پرسی در ایرلند نشان می‌دهد رای دهندگان این کشور در خصوص پیمان لیسبون که حاوی قدرت بخشیدن بیشتر به رئیس اتحادیه اروپا و مسئول سیاست خارجی این اتحادیه است، نظر منفی دارند. ایرلند تنها کشوری است که این پیمان را به همه پرسی گذاشت، اما به گزارش خبرگزاری رویتر و علی‌رغم این که 53.4% مردم ایرلند و عمدتاً روستاییان و کارگران این کشور به پیمان لیسبون رأی منفی داده اند، خوز مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپایی گفته است پیمان لیسبون هنوز زنده است و کشورهای اتحادیه باید آن را به تصویب برسانند. آقای باروسو گفت برایان کوئن نخست وزیر ایرلند باید در نشست پیش روی رهبران اتحادیه اروپا که پنجشنبه آینده در بروکسل برگزار می شود، راه حلی از جانب کشورش برای این موضوع ارائه کند تا سران اتحادیه اروپا در نهایت به یک تصمیم مشترک برسند. رأی منفی ایرلند که جمعیت آن 1% جمعیت 490 میلیون نفری اتحادیه اروپا است، بازتاب‌های مختلفی داشته است. در ایرلند برایان لنیان وزیر امور مالی این کشور میگوید از نتیجه همه پرسی ناامید شده است. به روز همه پرسی را غم‌انگیزترین روز برای اروپا و مردم ایرلند دانست، اما گفته است باید دموکراسی و تصمیم مردم را پذیرفت. اما واسلاو کلاوس رئیس جمهوری چک گفته است با تصمیم رای دهندگان ایرلندی کار پیمان لیسبون به انتها رسیده است. به گفته کلاوس پیام این همه پرسی برای همگان روشن است، پیامی که حاوی پیروزی آزادی و منطق بر پروژه‌های نخبه‌گرایانه و بروکراتیک اروپایی است. مقام واسلاو کلاوس در جمهوری چک اگرچه تشریفاتی است، اما او به عنوان رئیس جمهور باید پیمانهایی را که مجلس آن کشور به تصویب می‌رساند برای اجرا امضا کند. جمهوری چک در سال 2004 به اتحادیه اروپا پیوست و در 6 ماه اول سال آینده میلادی رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا خواهد بود. در مقابل آلمان و فرانسه در بیانیه مشترکی که توسط رهبران دو کشور انتشار یافت، از نتایج همه پرسی در ایرلند پیرامون پیمان لیسبون اظهار تأسف کردند، هرچند که گفتند به تصمیم دموکراتیک مردم ایرلند احترام می‌گذارند. روز جمعه خوز مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپایی از 26 کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا خواست به کار خود در مورد تصویب پیمان لیسبون ادامه دهند. تا کنون 14 کشور اتحادیه این پیمان را تصویب کرده‌اند و 4 کشور دیگر در آستانه تصویب پیمان لیسبون هستند. چارچوب اصلی پیمان لیسبون کارایی بخشیدن بیشتر به فرایند تصمیم گیری در اتحادیه اروپا و نهادهای وابسته به آن است که در نتیجه حق وتو کشورهای عضو تا حدی کاهش می‌یابد.
عدم رأی مردم ایرلند به پیمان لیسبون در گزارشی از حسام مهدوی. بر اساس گزارش‌ها اسرائیل طرح ساخت 1300 آپارتمان جدید را در بیت المقدس شرقی تأیید کرده و این اقدام با مخالفت فلسطینیان روبرو شده است. شرح بیشتر در گزارشی از امین بزرگمهر.
اسرائیل روز جمعه طرح ساخت 1300 آپارتمان جدید در بیت المقدس شرقی را تأیید کرد. انتشار این خبر با مخالفت شدید مقامات فلسطینی روبرو شد که آن را تهدیدی برای پیشرفت مذاکرات صلح توصیف می‌کنند. سابینه حداد سخنگوی وزارت کشور اسرائیل روز جمعه گفت این آپارتمان‌ها در محله رومود شلمو در بیت المقدس شرقی با هدف برطرف ساختن مشکل کمبود مسکن در این شهر ساخته خواهد شد. نرازی که سرنوشت آینده بیت المقدس شرقی یکی از موضوعات اصلی مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینیان است. فلسطینیان تصمیم دارند بیت المقدس شرقی را پایتخت کشور آینده خود قرار دهند و همچنین اسرائیل بر اساس طرح صلح مصوم نقشه ایراه در سال 2003 موافقت کرده است که شهرک‌سازی ها را متوقف کند. سوال بریقاد مذاکره کننده ارشد فلسطینی با محکوم کردن این اقدام اسرائیل آن را حرکتی برای تخریب روند صلح خواند. اسرائیل میگوید در آن بخشی از بیت المقدس شرقی خانه میسازد که در جنگ سال 1967 به تصرف خود درآورده است و بخشی از خاک این کشور است. همچنین مقامات اسرائیلی در پاسخ به این اعتراضات میگویند آنها کرانه باختری و تصرف خود در نیاوردند و به همین خاطر شهرک‌سازی ها را در این منطقه متوقف کردند. مارک رگف سخنگوی دولت اسرائیل میگوید این کشور تفاوت آشکاری میان اورشلیم و کرانه باختری قائل است. در حدود 270,000 اسرائیلی در کرانه باختری و 180,000 شهروند این کشور در بیت المقدس شرقی زندگی میکنند. ادامه روند ساختمانسازی اسرائیل در بیت المقدس شرقی و پیشرفت های مذاکرات صلح که از آذر سال گذشته در آناپولیس ایالت مریلند آمریکا از سر گرفته شد سایه انداخته است. تا آنجایی که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در اعتراض به عملکرد اسرائیل برای مدتی گفتگوهای صلح را متوقف کرد، اما مقامات مسئول فلسطینی که نخواستند نامشان فاش شود گفتند اسرائیل قصد دارد مناطقی را که شهروندان این کشور در آن زندگی میکنند نگه دارد و در ازای آن بخش دیگری از خاک این کشور را محافظه کند. در کنفرانس آناپولیس طرفین امیدوار بودند که به صلح نهایی تا پایان سال میلادی دست یابند، اما دو طرف اسرائیل و فلسطینی در حال حاضر دستیابی به صلح را تا آن زمان ناممکن میدانند.
گزارشی بود از امین بزرگمهر. برنامه‌های ما را می توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید. و ما هومن سیسان و آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
کمتر از یک هفته است که نامزدی باراک اوباما از جانب حزب دموکرات برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده قطعی شده است. اکنون مشخص شده که رقابت نهایی ریاست جمهوری میان جان مکین و باراک اوباما خواهد بود. با نزدیکتر شدن به مراحل نهایی انتخابات، نه تنها رقابت‌ها فشرده‌تر می‌شود، بلکه حمله نامزدها به یکدیگر نیز افزایش می‌یابد. هم اکنون ستاد انتخاباتی باراک اوباما در حال مبارزه با شایعاتی است که از طریق شبکه اینترنت درباره سناتور اوباما منتشر شده است. به نظر می رسد ستاد انتخاباتی اوباما قصد دارد به طور آشکار با حملات تبلیغاتی یک گروه غیر انتفاعی موسوم به 527 مبارزه کند. نام گروه 527 برگرفته از بخش 527 قانون مالیات آمریکاست که بر اساس آن چنین گروه هایی می توانند به طور نامحدودی برای تبلیغات تلویزیونی پول جمع کنند، تبلیغاتی که از جانب ستاد انتخاباتی قابل کنترل نیست. مهمترین ادعایی که از طریق این وبسایت ها عنوان می شود تا کنون مربوط به سابقه مذهبی باراک اوباما و نیز اظهارات همسرش بوده است. وبسایت fightthesmears.com که به معنی مبارزه با انگزنی است و روز پنج شنبه فعال شده، تأکید دارد این ادعا که همسر باراک اوباما در طی سخنرانیش به سفید پوستان آمریکایی بی احترامی کرده بی اساس است. در تقابل دیگر جان مکین و باراک اوباما نسبت به رأی روز پنج شنبه دیوان عالی آمریکا در مورد زندانیان گوانتانامو واکنش‌های متفاوتی نشان دادند. عالی‌ترین نهاد قضایی آمریکا رأی داده است که بر اساس قانون اساسی ایالات متحده زندانیان گوانتانامو از حقوق برخوردارند و می‌توانند بر اساس این حقوق بازداشت خود را در دادگاه‌های غیر نظامی به چالش کشند. جان مکین روز جمعه رأی دیوان عالی را یکی از بدترین آرای این نهاد در تاریخ آمریکا خواند و گفت چنین حکمی باعث می شود شکایت‌های قضایی بسیاری علیه دولت طرح شود. این در حالی است که باراک اوباما طی بیانیه‌ای از رأی دیوان عالی آمریکا استقبال کرده است. سناتور اوباما می گوید بر اساس این رأی مقام‌های آمریکایی می توانند هم از مردم و هم از ارزش‌های اساسی ایالات متحده محافظت کنند.
پس از اعلام رأی دیوان عالی کشور ایالات متحده آمریکا مبنی بر اینکه دادگاه‌های عادی در این کشور می‌توانند به تقاضای زندانیان تبعی کشورهای خارجی در زندان گوانتانامو در مورد قانونی بودن علت بازداشتشان رسیدگی کنند، کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد با استقبال از رأی دیوان عالی کشور اظهار امیدواری کرد که به وضعیت کلی زندانیان گوانتانامو به زودی رسیدگی شود. الهه هیکس
به دنبال تصمیم دیوان عالی کشور ایالات متحده آمریکا مبنی بر اینکه زندانیان تبعه کشورهای مختلف که در زندان گوانتانامو به سر می‌برند، از این پس می‌توانند از دادگاه‌های ایالات متحده آمریکا درخواست کنند تا قانونی و مشروع بودن دستگیری و بازداشتشان را مورد بررسی قرار دهند. لوئیز آربور، کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد، با استقبال از این تصمیم با انتشار یک بیانیه اعلام کرده است: تصمیم دیوان عالی کشور ایالات متحده آمریکا پیام مهمی مبنی بر این که حقوق بنیادی و اساسی افراد که بر اساس ضوابط قوانین بین الملل حمایت شده است، در مورد زندانیان گوانتانامو نیز به اجرا گذاشته خواهد شد. کمیسر عالی حقوق بشر ضمناً از اینکه دیوان عالی کشور ایالات متحده آمریکا با اعلام این تصمیم اصل محافظه امنیت در جامعه به ازای آزادی افراد را به رسمیت نشناخته، عمیقاً استقبال کرده است. خانم آربور در این رابطه افسوده است: تصمیم دیوان عالی کشور مبنی بر این که به عهده دادگاه‌های ایالات متحده آمریکاست که قوانین کشور را به اجرا گذارند. گفته است این امر برگرفته از روح قانون اساسی ایالات متحده آمریکاست. در حال حاضر 270 زندانی متهم به شرکت در عملیات تروریستی و ارتباط با سازمان القاعده در زندان گوانتانامو به سر می‌برند. تصمیم دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در رابطه با پرونده دو تن از زندانیان در گوانتانامو بوده است. یکی از این زندانیان به نام لختر بومدین تبعی الجزایر است که در سال 2001 در بوسنی بازداشت می شود و دیگری به نام فوازی الودا تبعی کویت که وی در سال 2002 در پاکستان بازداشت شده است. دیوان عالی کشور ایالات متحده آمریکا ادعای دولت این کشور را مبنی بر اینکه این زندانیان دشمنان جنگی قلمداد شده و در زمان جنگ خارج از ایالات متحده آمریکا زندانی شده اند را نپذیرفته و حکم بر این داده است که این زندانیان طبق قانون اساسی ایالات متحده آمریکا این حق را دارند که تقاضای آنها در یک دادگاه توسط قضات مستقل در کشور بررسی شود. پس از اعلام این حکم، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اظهار امیدواری کرده است که وضعیت تمامی بازداشت شدگان در زندان گوانتانامو توسط دادگاه‌های مدنی در آمریکا مورد بررسی قرار گیرد.
گزارشی بود از الهه هیکس. اما حالا نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی از فریبرز قریب.
رقابت‌های فوتبال انتخابی جام جهانی سال 2010 روز شنبه با برگزاری 10 مسابقه در کشورهای مختلف قاره کهن پیگیری می‌شود. تیم ملی فوتبال ایران در گروه پنجم مقدماتی در کنار تیم‌های کویت، سوریه و امارات قرار دارد. ایران هم اکنون با کسب 6 امتیاز از 4 مسابقه در صدر این گروه ایستاده و تیم‌های امارات و سوریه با 5 و کویت با 4 امتیاز دوم تا چهارم هستند. طبق برنامه فیفا تیم ایران روز شنبه در ورزشگاه شهر دمشق باید با تیم سوریه دیدار کند و کویت میهماندار تیم امارات خواهد بود. در سایر بازی‌های روز شنبه در گروه اول قطر در ورزشگاه الصد دوحه میزبان استرالیا است و تیم ملی فوتبال چین در پکن از تیم عراق پذیرایی می‌کند. در گروه دوم بحرین در ورزشگاه خانگیش در شهر منامه باید با عمان مسابقه بدهد و ژاپن در شهر بانکوک به مساف تایلند می‌رود. در گروه سوم کره جنوبی و شمالی که بخت‌های اول صعود به مرحله بعدی هستند برای سرگروهی به مساف حریفان خود می‌روند. طبق برنامه کره جنوبی باید در ترکمنستان به مساف این تیم برود، اما کره شمالی در پیونگ‌یانگ تیم اردن را پیش رو دارد. و سرانجام در گروه چهارم دو دیدار تشریفاتی در دستور کار است. از این گروه پیش از این تیم‌های ازبکستان و عربستان با کسب امتیازات لازم جواز صعود به دور بعد را به دست آورده‌اند. در این دو بازی تشریفاتی ازبکستان در تاشکند به دیدار لبنان می رود و عربستان هم در ورزشگاه ملی سنگاپور به مساف این تیم خواهد رفت. راندرانیک تیموریان بازیکن ملی پوش فوتبال ایران با عقد یک قرارداد 2 ساله به تیم فولهام در لیگ برتر انگلیس پیوست. تیموریان که در 2 فصل گذشته در تیم بولتون انگلیس عضویت داشت، پیش از این اعلام کرده بود که به زودی از این تیم جدا خواهد شد. آندرانیک تیموریان که در بازی هفته گذشته تیم فوتبال ایران در برابر امارات به دلیل دو اخطاره بودن حضور نداشت، در دیدار روز شنبه ایران در برابر سوریه به میدان خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 29 دقیقه و 45 ثانیه بامداد به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش میکنید. شنوندگان عزیز، مانیا منصور هستم و با مجله خبری نیمه شب با شما همراه بودم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.